بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه اللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال انقطاع الیک و انه ابصار قلوبنا به ویاه ندرنا الیک حتی تخرق ابصار و قلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتصیر ارواحنا معلقتا لنفسک محمد و اهل بیتی بیسارت فیلیه. قال عليه السلام: لا مال أعبد من العاقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا أغلى كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر. از فقرات کلام نورانی امیر حکمت و بلاغت و عدالت این جمله است که ولا علم کتفکر. علم غیر از با حفظ است، درک و فهم غیر از حفظ کردن است. آنچه انسان از منابع و آثار دیگران دریافت می کند اونها رو حفظ میکنه، اما تفکر مایه تولید علم است و کسی که از رهگذر تفکر به حقایق دست پیدا میکنه او در حقیقت بالاترین مرتبه علم رو داره و او مالک اون علم است. به لحاظ فقهی هم و بر مبنای پذیرش مالکیت فکری کسی که دانش دیگران رو فرا گرفته و اگر دیگری از او دریافت کنه به او ارجاع نده، و این البته مستلزم این نباشه که به معنای ارجاع به اون اصل قلم داد شه، این تخلفی نکرده. اونجایی مالکیت فکری رعایت نشده که کسی ابداع فکر کرده باشه و از او نقل شه، ارجاع نشه و یا فراتر از او و بدتر از او به نحوی عملا ارتکاب به سرقت ادبی کسی شده باشه و مطلب کسی رو به نام خودش تمام کنه، این قهرم مشروع نیست و این به معنای نقص مالکیت فکری است. یعنی انسان تا وقتی که خود خالق معرفت و تولید کننده علم نباشه مالک اون نیست و در حقیقت دارنده نیست و به معنی کلمه نمیتوان گفت او عالم است، او حافظ است. و امیرالمومنین سلام میفرماد که لا علم کتفکر، علمی چون تفکر نیست. تفکری که این همه منزلت داره در اخبار ما که تفکر ساعت افضل من 60 او 70 سنه عباده یا عبادت 70 سنه، این تعبیر به این معناست که تفکر مایه تفتن، تعمق، غور، رسیه و توغل در فهم حقایق و درک حقایق و تولید معرفت به حقایق. و بدون تفکر علم تولید نمیشه. طریق دریافت حقایق تفکر است، چون هم تفکر عقل رو فعال میکنه هم فطرت رو. در مقام تفکر انسان هم از عقلش بهره میگیره هم از فطرتش، چون که از داشته های و یافته های پیشینش هم به مثابه مبادی و مقدمات استفاده میکنه، پس بنابراین علوم دیگر رو هم به کار میگیره. کما این که وحی و سنت هم با تفکر فهم میشود و با در جریان تفکر است که قضایای یافته دریافته از طریق وحی و سنت نیز مقدمه علوم جدید قرار میگیره. به هر حال طریق علم تفکر است. این که ما مطالب دیگران رو ملاحظه کنیم و فرا بگیریم و به دیگران احیانا انتقال بدیم، مولد نیستیم، موضعیم یا مصرف کنندیم. عالمون کسی است که مولد معرفت باشد و تولید معرفت جز به طریق تفکر میسر نیست. ولا علم که تفکر، دانشی و معرفتی علمی فراتر و ارزشمندتر از تفکر نیست. ما در جهت رابعه در جهاتی که ذیل دلالت اهم بر مره و تکرار بحث می کردیم بحث می شد عرض کردیم که یکی از جهات مسئله نسخ است. اینکه در نسخ، در فرایند نسخ، منسوخ یا ناسخ احیانا بعد از نسخ دلالت بر جواز دارند یا ندارند، و اینجا آیا جای جریان اصل یا نیست؟ به فرض جریان اصل آیا میتوان با اجرای اصل مدلولی را مشخص کرد؟ لحاظا گفتیم در دو مستوا اصحاب اصول در این بحث بر بحث کردن، در یکی در مستوای دلالت دلیل منسوخ و احیانا ناسخ بر جواز، جواز بالملل اهم یا بالملل اخص، دیگری در مستوای جریان اصل. ما ولی عرض کردیم بهتره که ما در سه مقام بحث بکنیم، یکی مقام دلالت دلیل منسوخ بر جواز یا جهتی دیگری، دوم دلالت دلیل ناسخ احیانا، و سوم احیانا جریان اصل. و قبل از این که بحث رو ادامه بدیم، ما مقام اول رو یعنی دلالت دلیل منسوخ رو بررسی کردیم، و قبل از این که به مقام دوم بپردازیم، اجمالا جا داشت قبلا این کار رو کرده بودیم که نسخ رو معنی میکردیم، چون از ماهیت نسخ و مبنای کلامی نسخ انسان بهتر منتقل میشه به دلالت ناسخ و یا منسوخ. نسخ رو به لحاظ لغوی که به معنای ازاله و از میان برداشتن و رفع و امثال این هاست، به لحاظ اصطلاحی نسخ عبارت است از ارتفاع الحکم الکلی المجعول للامه فی الشریعه عن موضوعه الکلی لاجل تمام عمده و انتفاع الملاک فی جعله. در واقع مرتفع شدن و رفع حکم کلی، نه حکم جزئی موردی، حکم کلی که متوجه امت است، نه تکلیف جزئی خاص یک فرد به اعتبار مثلا شرایط خاص اون فرد گاه حکم ممکنه مرتفع بشه. ارتفاع حکم کلی مجهول برای امت است در حوزه شریعت، و به حوزه شریعت هم مربوط میشه، چون در غیر شریعت نسخ نداریم. اینجوری است که بگیم روزی عقیده چنین است، مثلا فرض عقیده به رجعت باشد، روز دیگه نسخ میشه رجعت، نسخ بردار نیست. ما مسائل رو که حاکی از واقعیت هاست و گزاره است، اینها رو قابل نسخ نمیدانیم، مسائل آموزه‌ای که ارتباری هم قابل نسخ میدانیم. و در بعضی مذاهب مثل مسیحیت اینا نسخ میکنن، یعنی کنگره میذارن فرض کنید که سال 1964 واتیکان کنگره گذاشت و مسئله تعارض علم و دین رو فرض کنید تصویب کرد که تعارض ندارد، مثلا خیال میکنن واقعیات رو همیشه با تصویب جابجا کرد. این است که اونها چنین میکنن و فهم دقیقی از مباحث ندارند که ملتزم میشن به چنین مبانی و مواضع اصطلاح نظری. به هر حال به حوزه شریعت مربوط میشه و کلیس سرش لعجل تمام عملی از اول عمد داشته حکم. اینجور نیست که دائم نصب دائم جعل شده باشد به یه مرتبه نصب بشود، چون این نیست. ملاک در جعل داشته، ملاک در جعل تمام شد. وقتی ملاک از میان برمیخیزد حکم از میان برمیخیزد. در حقیقت نسق رفع است، رفع الحکم است، و یا نسق ببخشید رفع الحکم است، در واقع نسق کشف رفع است. در حقیقت در نفس الامر تشریع از اول حکم محدود جعل شده بوده، ولو احیانا در لسان ابلاغ این بروز نداشته باشد. لذا معروف است که ان النسخ دفع ثبوتی و رفع اثباتی. دفع ثبوتیه، در نفس الامر مدفوع است، دفع شده از اول، بنا بوده در همین عمد و در همین بازه این حکم قلم داد شود. ولی به لحاظ ظاهر رفع اثباتی است، دلیل ناسخ میاد ظاهرا در مقام اثبات رفع میکنه، ولی در حقیقت این رفع نیست، بلکه کشف از دفع، کشف از مقطع بازه زمانی و حجیت حکم. خب راجع به دلالت منسوخ، دلیل منسوخ بحث کردیم، وجوهی رو عرض کردیم، سه چهار وجه رو عرض کردیم که احیانا تصور شود که بر اساس این ادله بتونیم بگیم منسوخ بعد از حتی نسخ شدنش دلالتی دارد که نپذیرفتیم و به نظر می رسید که ادله کفایت نمی کنه. در مقام دوم یعنی دلالت ناسخ، آیا دلیل ناسخ برای اباحه دلالت دارد؟ دلیل میاد حکمی رو که قبلا جعل شده بوده و جریان داشته می رو نسخ میکنه. آیا با نسخ اون حکم قبلی که مثلا وجود بوده است احیانا اباحه‌ای و جوازی رو نسبت به اون حکم منسوخ اثبات میکنه؟ ممکنه کسی بگه خب بله، بگوید که ناسخ کارکردش رفع حکم منسوخ، حکمی آمده بوده حالا ناسخ آمد اون حکمی رو که دلیل منسوخ آورده بود رو رفع کرد، کارش اینه. خب اگر حکمی رو که دلیل منسوخ حامل آن بوده نسخ شد، اون از میان رفت، ما برمیگردیم به ما قبل جعل حکم منسوخ. قبل از جعل حکم منسوخ ما چه وضعی داشتیم؟ مثلا حرام بوده؟ آیا مکروه بوده؟ آیا مستحب بوده؟ آیا مباح بالمنال اخص بوده؟ چی بوده قبل از اینکه حکم قبلی بیاد؟ حالا که اون حکم قبلی از میان برداشته شد، برمیگردیم به سابق. در واقع ادعا بشه که با ناسخ، با نسخ حکمی که دلیل منسوخ حامل اون بود، وضعیت رو به ما قبل جعل حکم منسوخ برمیگردونه. پس بنابراین اگر مثلا ما قبل از دلیل منسوخ و قبل از آمدن حکم منسوخ شده کنونی اگر مثلا وضع جواز بوده به معنی لخص یا ند بوده یا مثلا کراهت بوده یا احیانا حرمت بوده، اون وضع سابق عود میکنه به اصطلاح. کسی با این تغییر، البته ندیدیم کسی چنین تغییر کرده باشه، فرض داریم میکنیم که چنین تبیینی بکنیم، بگیم بله دلیل ناسخ هم میتواند دلالت داشته باشد. جز این چیزی به ذهن انسان نمیرسه که بگیم دلیل ناسخ هم، چون نوعا گفتن ببینیم آیا منسوخ یا ناسخ دال است یا نه، ولی عمدتا راجع به دلالت و عدم دلالت منسوخ بحث کردن، دلیل منسوخ، ولی راجع به دلیل ناسخ بحث نشده. ما حسب کنیم ممکن اینجور تغییر کنیم. اگر چون این تغییر بکنیم، البته روشن است که این به معنای دلالت نخواهد بود. اون چرا اگر فرض درست باشد این تغییر که ما با آمدن ناسخ که حکم منسوخ رفع می شود، رفع می شه، یعنی که علم یکون ما برمیگردیم ما قبل جعل حکمی که الان منسوخ شده، ما قبل هر وضعی بود برمیگردیم ما قبل دیگه. اگر این حرف صحیح هم باشد لو سلمنا، ولی این دلالت دلیل ناسخ نیست. یعنی دلیل ناسخ نمیگه برگردیم به گذشته، دلیل ناسخ میگه من رفع میکنم حکم منسوخ رو، تموم شد. اون چه دلیل ناسخ دلالت دارد اینه که میگه من فقط حکم منسوخ رو نسخ میکنم، حیث سلبی داره، اما ایجابن بگه براتون میگردونم به ما قبل از جعل حکم منسوخ، این را نمیتونیم از دلیل ناسخ دریافت کنیم، هیچ دلالتی بر این مسئله نداره. لذا اگر این صحیح باشد که باید برگشت به ما قبل جعل حکم منسوخ، این به دلالت دلیل ناسخ نیست، اگر حرف صحیح باشد احیانا، که معلوم نیست چنین مطلبی صحیح باشد. در هر حال در جنبندی از این که آیا دلیل منسوخ یا دلیل ناسخ دلالت بر جواز دارن یا ندارن، به نظر میرسه که نمیتونیم بر عهده و بر ذمه هیچ یک از دو دلیل بگذاریم که اینا دلالت بر جواز داشته باشن، دلالت بر اباحه، چه جواز و اباحه بالمعنى الاخص که در مقابل سایر شقوق احکام تکلیفی هست، و چه دلالت، چه جواز و اباحه بالمعنى العام که جز حرمت است احیانا، ترخیص علی الاطلاق. ولی زاست کردیم که بعلایت حالن لا دلالت للمنسوخ ولا الناسخ رأسن علا شیئ من الجواز و غیره، فانه به ذهاب الامر مبنامون اینه، فانه به ذهاب الامر به سبب ورود ناسخ یذهب کل ما کان حصل به سببه لا محاله، هر اون چه با اون امری که آمده بود با نسخ از میان می رود دیگه. این که کسی بگه آقا دلالت مطابقی از میان می رود و دلالت التزامی می ماند که بعضی ادله بود، دلالت مطابقی از میان می رود و دلالت تزمونی می ماند، اینجور حرف ها معنی نداره. دلالت التزامی و دلالت تزمونی دلالات زلی هن، تبعی هن. چون دلالت مطابقی بود اینا سایه اون دلالت هن. وقتی خود اصل دلالت از میان برود، اون سایه ها دلالت های زلی باقی نمی مانند. فلا یبقا شیء من مدالیل هلاتیه او ذلیه هناک اصلا، و کما انه لا یدل الناسخ ایزن علی الزائد من رفع مدلول المنسوخ ابدا، فلا هذا یبقا الموضوع بعد النسخ بلا حکم. حالا ما عرض میکنیم که وحین ایزن علینا الرجوع الى الاصل حسب الموارد، وقتی بلا حکم میمانه و ما باید بریم سراغ اصول. خب ما از اون همیه، او فقط داره رفع حکم منسوخ رو میکنه. نه اثباتی رو نمیتونیم گردنش بذاریم. اگر اونجور باشه که خارج از محل نظام میشه. نه نه، مسئلمون اینجا اون زمانی است که دلیل ناسخ، بله اگر دلیل ناسخ یه ظهوری داره در جهتی به نحوی نسخ کرده که میگه من وجوب برمیدارم بعد از این مستحب میشه. فرض بفرمید امتنا نیست. خب این غیر از محل نزاع. محل نزاع اینه که خود به خود ما باشیم و دلیل منسوخ، ما باشیم و دلیل ناسخ، آیا بر جواز اینا دلالت داره اینا ندارند. اما اگر موردی شما میفرمید مثلا دلیل ناسخ علاوه بر این که دلالت بر دفع یا رفع دارد، ایهامی و تلویحی دارد به مثلا ندبی یا جهت دیگه، اون خارج از محل بحث میشه، اون که خوب روشنه. بلا حکم میماند، یعنی وقتی حکم از میان برداشته شد او هم فرض بر این که حکم رو نمیاره، موضوع میشه بلا حکم. وقت ما اینو با یه موضوع بلا حکم، یعنی بلا حکم به معنی که نه در نفس الامر، در ظاهر بلا حکم. حالا ما این که بینیم از طرق استفاده کنیم اونو چه باید بکنیم، بگیم مباحه دیگه، به قول شما اصل اباحه است مثلا، یا یه کسی بگه آقا ما اینجا حالا برمیگردیم دوباره مثلا استصحاب حالت سابقه اگر پیدا کردیم، استصحاب نمیدونم ازلی، استصحاب شرایع سابق، به هر حال به هر طریقی خواست رفت بره، یا چنون که بعضی گفتن استصحاب قسم ثالث، به هر حال اون دیگه باید بریم سراغ اصول. از صورت خدمت شما که یه بحثی اینجا مطرح شده و اون این که ما یه مبحث مسئله فلسفی داریم که النوع اذا ارتفع به ارتفاع فصله فهل یمکن ان یبقى الجنس المتضمن فی فلو فی ضمن نوع آخر او لا یمکن ذلک. یعنی ماهیات یه ماده، یه صورتی، یه جنسی، یک فصلی دارند. اگر فصلی از یک نوع از میان برخاست، جنس بر جای خودش باقی میمونه. میدانیم احیانا بقریت از میان برخاسته است، غنمیت از میان برخاسته است و حیوانیت باقی میمونه، ولی حیوانیت در ضمن یه فصل دیگری، در نوع دیگری، یه فصل دیگری جا به جا میشه و جایگزین این فصل میشود، امکان دارد که جنسیت بماند. این بحث فلسفی رو ترک کردن، بعد گفتن که در اینجا ما یه جنسی داریم، یه فصلی داریم. جنس ما جوازه، منتها جواز بالمعنی الاعم فصول مختلف داره. مثلا فصل جواز از نوع واجب عدم ترخص ترک است. اون وقت فرض کنیم اینجا دلیل ناسخ بیاد عدم ترخص در ترک رو برداره، اینکه شما حق نداشتید ترک کنید، گفت نه خیر نصف شد، اون این محدودیت و این ممنوعیت رد شد. خب این جواز که جنس هست سر جاش میمونه. از این ره گذر این بحث رو ترک کردن و بعضی هم از این تقریب دفاع کردن. معنیش این میشه که لفظ به ناسخ که بیاد اون عملا منسوخ گویی به چه دو چیز دلالت داشته، یکی به جنس حکم که جوازه و به طور ضمنی در ضمن آن به یا به عکس بفرمید عدم ترخص دلالت داشته در ضمن اون بر جواز. یه دلالت تزمنی هم بوده، بله امر به چیزی به معنای عدم ترخص در ترک است و ضمنی به اصطلاح به اقدام و فعل و جواز هم دلالت داشته. خب اگر اینجا ما فرض کنیم عدم ترخص رفع شود با دلیل ناسخ، اون جنس یعنی جواز که به صورت ضمنی بر اون دلالت داشت دلیل منسوخ، اون به جای خودش باقی میمونه. دلیل نداره که یه فصل از میان برداشتیم کل جنس، ولو با فرض اینکه این جنس در ضمن یه فصل دیگری در قالب یه نوع دیگری باقی بمانند، اونم از میان برخیزد.
اگر منسوخ ما نهی باشه که نمیتونه قبلی چیزی که قبط حالا من نداشته زن حرام بوده.
خب این فرمشون باز از همون قسم میشود که از محل نزا خارج میشه. اینو شما اگر نهی دارید دیگه تکلیف روشنه. فرض بر این است که فقط گفته شده آقا شما میخواید با حالا حسب مثالی که میزنن در آیات از موارد نص، خب این که عام شده بود که شما برای مذاکره و نجوا و پرسش احکام از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم صدقه میدید، بعد آمد که دیگه ما صدقه رو برداشتیم، نمیگه صدقه ندید، میگه صدقه رو برداشتیم. حالا اونجوری که گفتن که دیگه مردم نمیرفتن از پیغمبر سوال کنن، چون میدن باید اول حساب پرداخت خرج داره سوال کردن، باید یه پولی بدن تا با پیغمبر صحبت کنن. بعد دیدن اینجوری مردم احکامشون دیگه از پیغمبر سوال نمی کنن، نصب شد. حالا اینجور میگن که البته این محل تأمله، چون این مفهومشی میشود که در اگر اینجور تغییر کنیم سر این نصب رو، مفهومش این میشه که پس بنابراین حکم دائمی بوده، خدا علیه بالله خودم تا پشیمون شد، دیده ای بابا خیلی بد شد دیگه مردم سوال نمی کنن. اینو گفتن، مشهور همه اینو گفتن در تفاصیل، ولی این محل تأمل. حالا اجمالا میخوام از کنم اینجا گفته فقط نه صدقه لازم نیست بدید، اینجوره، نه اینکه بگه صدقه حرام است تا میگیم تکلیف روشن. در یه همچی وضعیتی گفتن در هر صورت این به معنای این است که اون دلالت تزمونی یعنی دلالت بر جواز اون سر جاش میمونه، جنسشون باقی میمونه، فضل از میان برخواست. اشکالی داره مگه اون جنسی که با این فصل بود حالا با یه فصل دیگه در قالب یه نوع دیگر باقی بمانند؟ این رو خب تر کردن دو مرحوم شیصد، این رو تر کرده و پذیرفته و اینو مبنا قرار داده برای این که بگه که دلالت تزمونی و اینها میتواند با این مبنای در واقع یکی دو تقریب ایشون در تمسک به دلالت تزمونی قلمداد شده. ولی به نظر میاد این حرف اشکال داره. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بر این مطلب ایراد وارد کرده، آقای صدر هم 3 تا 4 تا خدشه و نقاش وارد کرده، آقای صدر هم دفاع کرده و در واقع یعنی مقابله کرده با استادش، یکی که اعتراضات برمای خویی رو نقد کرده. ما یک از اعتراضات های خویی رو فقط اضافه کردیم، ولی 2-3 نقد بر فرمایش بر این مبنا و مدعا به اصطلاح داریم که به نظر میاد این حرف قابل دفاع نیست و به سرعت برای اینکه وقت گذشته متن و متنی که نوشتیم بخونیم در نقد این مدعا که وقتی فصل از میان برخیزد جنس میتونه در ضمن یک به زعیمه نوع دیگری یه فصل دیگری در قالب نوع دیگری باقی بمون. اینجا جواز جنس است و فصل عدم ترخص در ترک از میان برخواست با رفع ناسخ آمد اونو برداشت که آقا ترخص دارید دیگه، حالا این به اصطلاح عدم ترخص رو برداشت، ولی اصل جواز که جنس بین احکامه غیر از حرمت باقی میمونه. احیانا از کنیم که وفیه اولا القواعد الفلسفیه المتعلقه بالامور الحقیقیه لا تجری فی ساحت الاعتباریات. این حرف حرف فلسفیه، ماده و صورت جنس و فصل اینا مال حقایق مثلا خارجی است و مربوط به حوزه اعتبارات نیست که ما بین فرض کنید فرض اینجور بکنیم بگیم یه جوازی داریم جنس است و بعد این فصولی میتوان بهش زمینه کرد، در هر زمینه یک نوعی از انواع احکام مثلا درست میشه، واجب درست میشه، مندوب درست میشه، مکروه درست میشه، مباح به معنی الاخص درست میشه. این حرف جاش اینجا نیست اولا. و ثانیا علا ان فی امکان بقاء الجنس ولو فی ضمن نوع آخر مجال للتأمل، اینا محل بحثه که این حرف اصلا درست قابل دفاع هست یا نیست به لحاظ فلسفی که الان جای بحثش نیست. و ثالثا ولو سلم، اگه بگیم این قاعده درست، لا لو سلم کون الجواز بالمعنى العام هو جنس للاحکام الاربعه ترخیصیه، بگیم آقا جواز جنس وجوب است و ندب است و کراهت است و اباحه است، این اثبات این که جواد جنسه، علاوه از که چنین حرفی بپذیریم این محل بحثی به طور جد. و فعلا صلی الله علیه وسلم نولا نسلم کون الجواز بالمعنى العام هو جنسا للاحکام الاربعه الترخیصیه و انه کما قیل الاحکام انواع متباینتون لا تداخل ولا ترتب بین کل منها لغیره. اینجور نیستی بگیم که اینا متداخلن، نه خیر، هر حکمی خودش یه نوع متباین مستقل، در طول هم نیستن، بر هم مترتب نیستن، جهت مشترکی از این حیث ندارن. و رابعا ولو سلمنا باز ولکن لا دخل لما یقال من هذا التحلیل العقلی به دلالت لفظ. ما آقا داریم میگیم آقا لفظ بر چی دلالت داره؟ شما دارید حرفای فلسفی در میکنید. ما مقام اینه که آیا لفظ دلالت دارد بر جواز یا ندارد. بعد شما فلسفه چینی برامو میکنید. عالم دلالت لفظی عالم فهم عرفیه. ولا دلالت الامر علی الجزئین عند العرف، بگیم آقا امر بر جواز و عدم ترخص مثلا دلالت داره، بگیم آقا عدم ترخص از میان برخاست، یا همچه حرفی جای زدن نداره، عرف اینجور نمیفهمه. حتی یبقا احدهما بعد فنا غیره، ولی عرف لا یفهم من اللفظ کذالک. اینجور نیست که بگیم که عرف اینجوری میفهمه. عرف وقتی میگی و امر میاد و واجب میشه، مثلا واجب میشه یعنی هم مجازی انجام بدی هم نباید ترک کنی، بعد میگه نباید ترک کنی رو عدم ترخص رو برداشتیم میمونه مجازی انجام بدی. اینجور حرفی رو عرف از لفظ نمیفهمد. و خامسا این مطلب پنجم، مطلب آقای خویسی، این یکی از اون سه چهار اعتراضی است که نسبت به این مبنایشون میکنه، تا اون سه اعتراضی رو ما قبول نداریم. مثلا فرض کنید همون مبنای مرحوم آقای ناینی رو استادش رو نقل میکنه که میگه دلالت بر وجوب دلالت لفظی نیست، عقلی است، که ما قبلا اینو جلسه قبل رد کردیم و چون این مطالب بسیار چون قبول نداریم نگوردیم. ولی این مطلب پنجم به اصطلاح خامسن ما ظاهرا احتمالا ثالثن ایشون هست، این رو به نظر می قابل تکیه است. و اینه که آقا ما اینجا اون بحث جنس و فصل و ماده و صورت مال عالم ثبوته، ما با عالم اثبات الان سر کار داریم. الان در واقع میخوایم بگیم آقا دلیل منسوخ آیا میشه که ازش استفاده جواز کرد یا نه، و این دو حوزه و دو مستوای بحث با هم جور در نمیان که شما بخواید تمسک کنید به اون، به اون چی که در مقام ثبوت مطرحه برای مقام اثبات. و خامسا کما قال سید الخوی قدس سره ان البحث المذکور بحث ثبوتیون ان امکان بقاء الجنس بعد از زوال فصلی و عدمی، بینما البحث فی المقام اثباتیون فی ان الدلیل المنسوخ هل یمکن ان یستفاد منه بقاء الجواز ام لا، بقاء الجواز ام لا، فلا ربط بین البحثین اصلا. این هم مثلا نکته ایست که از ایشون بحث میکنیم، به نظر میاد مسئله روشنه. مقام سوم رو دیگه به جلسه بعد مکول نمی کنیم، اجمالا اشاره کردیم. جریان اصل آیا حالا دلیل ناسخ و دلیل منسوخ دلالت ندارن، آیا میتونیم با اصل درست کنیم یا نمیتوانیم؟ اومدن گفتن آقا میشود برای اثبات جواز و اصل استصحاب بقاء جواز بعد از علم به ارتفاع وجوب تمسک کرد، ولی اومدن مناقشه کردن گفتن جریان استصحاب اینجا از نوع قسم ثالث از استصحاب کلیه و این قابل دفاع نیست، صحیح نیست، علی المبنا البته حالا بعضی قبول دارن. به هر حال این که بگیم میتواند اون مستصحب در ضمن فرد دیگری، ما راجع به یه فردی الان شک کردیم که او زنده است یا نیست، بعد بیاییم بگیم در ضمن یه فرد دیگری احیانا کلی باقی مونده بشه بعد استصحاب کنیم، این محل خدشه است. و در مجموع میخوایم عرض بکنیم که اگر بنا باشد که ما بپذیریم به نحوی تکلیف رو قضیه روشن بشه، این است که قطعا ناسخ میاد، هر آنچه را که منسوخ با خود آورده بوده از میان بر میداره، ما میمانیم و محل به اصطلاح موضوع اون حکم، محل اون حکم. حالا باید ببینیم با اصل اگر سابقه داره و یا با اباحه، امثال اینها مسئله را حل کنیم. به هر حال به دلالت نمیرسیم، نه به دلیل منسوخ، نه به دلیل ناسخ و نه با اصل مشخصی. و صلی الله علیه و محمد.